بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، با آرزوی بهترین ها برای شما و امیدوارم حالتون خوب باشه تو این عصر جمعه. انشالله که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. امروز تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام بوده. تبریک میگم خدمت همه عزیزانی که توی ایران عزیزمون آیین مسیحیت دارن و البته کسانی که از خارج از مرزهای ایران اسلامی برنامه ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که سالی پر برکت داشته باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا سبک زندگی هست، برنامه که حول محور مسائل مربوط به هر حال هر آنچه که قرار هست در یک زندگی اجتماعی، فردی، خانوادگی رخ بده از دیدگاه اسلام. و برنامه ما تقریبا یک سال و نیم تا دو سالی هست که شروع شده از حضور کارشناسان، اندیشمندان و به هر حال اساتید حوزه و دانشگاه داریم بهره میبریم و امیدواریم که برنامه خوبی رو داشته باشیم و آنچه که شما نیاز دارید انشالله ما بتونیم یه قدمی برداریم. 3012-03 فضای مجازی و صدای گرم شما عزیزان رو دوست داریم از طریق تلفن انشالله بشنویم. حتما به ما زنگ بزنید و انشالله که سوالی که توی ذهنتون هست از ما بپرسید. این سوالاتی که شما میپرسید تک تکش چه در طول هفته چه در حین برنامه موضوع بحث خود ما و کارشناسان هست و به هر حال رسالت هر رسانه‌ای برمیگرده و مخاطبینش ما رو از این انشالله فیض محروم نکنید. در خدمت شما عزیزان هستیم. چند برنامه است در خدمت استاد خودم استاد حقجو هستیم و بیش از این صحبت نمی کنم و ببینیم استاد برامون چی آوردن. آج آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران عزیز و بزرگوارتون و همچنین هم شنوندگان و هم بینندگان سیمای شبکه سیمای ولایت که الحمدلله در این مدت برکات خوبی رو ما شاهد بودیم از نظراتی که عزیزان دادن، حالا تلفنی و به صورت پیامکی. معلوم میشه که خب دقت‌های خوبی رو در جلسات داشتن و انشالله استفاده اونم که اگرم استفاده شده مال ما نیست، مال معارف غنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. منم به سهم خودم این سال نو رو به همه انسان‌ها، به همه حتی مسلمین و مخصوصاً مسیحیان عزیز تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله امیدوارم که سال پربرکت و خیر و سعادت و آرامش و آسایش و سعادتمندی رو براشون خدای متعال رقم بزنه. بحث ما راجع به ابزارهای تأمین نیازهای روانی و روحی و عاطفی بود که گفتیم ابزارهای مختلفی داره. یکی از ابزارها زبان بود. مواردی راجع به اینکه زبان میتواند به چه وسیله‌ای با چه شکلی این نیاز رو تأمین کنه عرض کردیم. محبت کردن، تشکر کردن، احترام کردن. بحث امشب و این جلسه راجع به دعا کردنه. این دعا، حالا یه وقت دعا برای حل مشکلات فرد خودشه، برای حل مشکلات دیگریست، برای حل مشکل کل خلاصه مردم دنیاست. حتی
البته هفته پیش آجاقا راجع به دعا کردن و اینا گفتیم که مثلا توی کانون خانواده کسی یک دعایی میکنه، یک کاری انجام میده، در حقش باید با زبون خیلی ساده خودمونی دعا کرد.
بله بله، منظور از این دعایی که بحث از میخوایم امشب راجع به این بحث میخوایم مطرح بکنیم که در نماز شما نگاه کنید سوره حمد که مهمترین سوره قرآن هست، بخشی از این سوره دعاست. ایاک نعبدو، نمیگه ایاک اعبدو، خدای من تنها تو رو عبادت میکنم، همه. و ایاک نستعین، من از تو کمک میخوام، نه ما از تو کمک میخوایم. یعنی انسان در نماز از طرف همه انسان ها، نمیگم مسلمان نه، شیعه نه، اقوام نه، زن و بچه نه، دوست رفیق نه. این به ما یاد میده ادبیات دین ما. مثلا در همین زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها ما 17 تا دعا داریم. ما این زیارت نامه میخونیم ما، ولی خیلی فکر میکنم در زیارت حضرت معصوم خیلیم. نه، ما 17 تا دعا میخونیم. یا فاطمه تو شیلی فی الجنه فإن لك عند الله شأن اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة. نمیگیم که ما بازم این همه اینو فرا بیانگر اینه که انسان یک نگاه فرا شخصی و فرا خانوادگی حتی فرا اجتماعی، یعنی چی؟ وقتی ما اینجور الفاظ رو به کار میبریم خود ملائکه از ما خوشحال میشن، خرسند میشن، اجنه، حتی حیوانات، حتی جماداتی در اطراف ما هستن. این نوع دعا و این نوع خیرخواهی میتواند انسانها رو در مسیر کمال به هم پیوستگی وقت پیدا میکنن، کمال زاییست. حالا به هر حال یکی از نکاتی که اینجا مطرحه، فرضا شما یه کسی، حالا فرزند شما، همسر شما، برای شما یه چیزی میاره، میتونی مثلا بگی مرسی، مثلا حالا میتونی بگی خدا انشالله حفظت کنه، خدا انشالله سلامتی بهت بده،
خدا خیرت،
خدا خیرت بده، خدا عاقبت، خدا عاقبت منو به خیر کنه. این دعا، این دعاها اون انرژی های مثبتی که از شما به او، و اون که وقتی شما دعاش میکنی تو اگرم لفظن نگه تو دلش میگه خوب دعایی کرد، بابام خوب دعایی کرد، عموم خوب دعایی کرد، نمیدونم داییم خوب دعایی کرد، پدر بزرگم خوب دعایی کرد. ممکنه نگه ها، ولی بعد که عجب دا. دیدی عموم من دعا کرد، به دوستش میگه، به سرموش میگه. بالاخره این دعا کردن یک تعامل و تقابلی است. وقتی شما دعا میکنید در دل او یک تأثیر میذاره، اونم از این رفتار شما، دعا شما خوشش میاد. پس ما در معارف دینی، در زیارت عاشورا نگاه کنید، در زیارت عاشورا 30 دعا داریم. ما زیارت عاشورا میخونیم اما 30 دعا داریم. دعا هم برای خودمونه هم برای دی. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. این دعاست ولی در کنار زیارت عاشورا. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. همه دعاست. یعنی وقتی ما دعاها رو می‌ذاریم کنار، آیات قرآن رو می‌ذاریم کنار، پیغمبر به قومش وقتی که اذیتش می‌کردن می‌فرمود که اللهم اهد قومی، خدای قوم من هدایت کن،
هدایت
اذیت می‌کردن او هدایت کن. حالا بعضی اون ورش من عرض کنم اشارتاً، بعضی می‌بینی به جایی که دعا بکنن نفرین میکنن، به جایی که دعا بکنن فحش میدن. خب این دیگه همین زبانه، به جایی که برای این خانواده محبوبیت، برای لطافت، ظرافت، عشق و علاقه ایجاد میشه، تنفر ایجاد میشه. ما میگیم نه، میگیم حتی در هر عملی، در هر کاری که زن انجام میده برای مرد، مرد انجام میده برای زن، پدر مادر برای بچه، بچه برای پدر مادر، بچه‌ها هم دعا کنن پدر مادرشون. یعنی نگن حالا ما برای با اون دعا کنیم. بله، حتی در روایت داره که میگه بعد از اینکه پدر مادر هم از دنیا میرن، پدر مادر در عالم برزخ به بچه‌هاشون دعا میکنن اگر کار خیری برای پدر مادرشون انجام بدن. و توصیه شده که رب اغفر لی ولوالدی، در دعای دست می‌خونیم که خدایا منو ببخش، پدر مادر رو ببخش. این دعا یکی از آثاری که عرض کردم توی روح و روان دعا کننده و دعا شونده و اطرافیان حتی تأثیر مثبت داره. لذا ما میتوانیم از این راه گذر، درست عنوان دعاست ولی نتیجه روانیست، نتیجه آرامش روحیست، نتیجه تنظیم اون سیگنال های روحی و روانی برای طرف مقابله. و خود ما هم هستید که وقتی به کسی دعا میکنید باید یک امتیازی رو در او ببینید تو ذهنتون تا اون امتیاز برای شما دعا درست کنه. اگر این امتیاز نبینید، نقص ببینید، هیچ وقت دعاتون نمیاد، ممکن نفرینش کنید. ولی دعا یکی از راه، یکی از بهترین ها تو مباحث روانشناسی میگن، یکی از چیزایی که میتواند انسان برای طرف مقابلش درخواست خوب داشته باشه این که بیاد لیست کنه خوبیاشو. شما راجع به یک نفر 5 دقیقه خوبیاشو لیست کنید تو ذهنتون براش دعا میکنید، 5 دقیقه بدیاشو لیست کنید، اصلا به طور گاهی ناخواسته نفرینش بکنید.
حالا اگر اصطلاحا زبان هم به نفرین باز نشه، یه مقداری دیدمون نسبت به اون شخص عوض میشه.
بله طبعا، اینجوری باید دیگه.
یعنی اگر نیمه خالی لیوان رو ببینیم، خواسته یا ناخواسته یک نفرت، اسمشو بذاریم ضمیر ناخودآگاه، از اون بعد هر موقع اسم طرف رو میارن ما حالمون یه مقدار به هم میریزه، این اتفاق خواهد افتاد.
و همونو که میفهمه ضمیر ناخودآگاه موجب میشود که انرژی های منفی رو متساعد میکنیم به طرف مقابل، حتی به گفتار نمیرسه ها.
آره.
گاهی حتی به چهره هم نمیرسه. همونجا که شما یک ذهنیت منفی نسبت به این فرد دارید، بلافاصله شروع میکنه به ارتعاشات روانی منفی.
پس چقدر جا بینش مهمه، میدونید چرا؟ چون که من اگه خوشبین باشم،
آفرین،
اگر نسبت به طرف مقابلم دید مثبت داشته باشم، خواسته یا ناخواسته طرف رو دعاش میکنم، خواسته یا ناخواسته با طرف ارتباط قلبی، عاطفی و روحی خوبی برقرار میکنم. حالا برعکسش، من از نیمه خالی لیوان رو میبینم، بدیهاش رو میبینم، کارهایی رو که او در گذشته انجام داده و مناسب نبوده میبینم، حالا از این لحظه قراره که بهش فکر بکنم. چطور فکر میکنید؟ قطعا یه مقداری دوچار سوء ظن میشید، دوچار سوء تفاهم میشید، از اون به بعد حتی توی نگاه کردنتون نسبت به اون شخص میفهمه که تو داری بد نگاهش میکنی. و چقدر بینش مهمه، یعنی قدم اول اینه که ما خوشبین باشیم.
بله. در همین جا من این نکته رو عرض کنم که خیلی از ادبیات تعامل ابتدایی یک دوتا مؤمن چیه؟ میگن وقتی کسی رو یک مؤمن رو دیدی سلام کن، سلامون علیکم، و اذا قرآن میگه و اذا حییتو به تحیته سلام کن. سلام یعنی چی؟ یعنی انشاءالله سالم باشی، سلامت باشی، با نشاط باشی، سرفراز باشی، سربلند باشی. بعد میاد تو مصافحه، میگه بعد از این که سلام کردی مصافحه کن، دست بده. این باز اونجا گفتاره، بعد میاد تبدیل میشه به یک امر فیزیکی، دست به دست، دست به معانقه کن. حالا الان جریان کرونا یه مقدار این مسائل رو محدود کرد، محدود کرده بر اساس همون پروتکل های پزشکی و علمی، ولی به هر حال ادبیات دین ما اینه، میگه آقا وقتی که خب سلام کردی کافیه، نه معانقه کن، بعد حضورتون عرض شد که حتی بوسیدن هم تو روایت داره که کار انشاءالله تو مراحل اجزاء دیگه غیر از زبان عرض خواهیم کرد، که میگن اصلا ما یک نوع صدقه داریم که هیچ خرج نداره، بچه تون ببوسید، القبلت و للولد صدقه، بچه تون ببوسید که صدقه دارید، ببخشید، خانومتون بوسیدید که صدقه دارید، همسرتون بوسید، برادرتون بوسیدید، محارمتون بوسید، صدقه است، یه نوع صدقه است. مثل اینکه فرض کنیم مثلا حال بگیم شما به یک نفر آمدید یک پرس غذا دادید، این یک نوع صدقه محسوب میشه، خیراتیه. بوسیدن هم صدقه است، مصافحه هم صدقه است، معانقه هم صدقه است، نگاه کردن هم عبادته، النظر الی والده عبادت،
بله،
النظر الی عالم عبادت، از نظر کعبه به کعبه نگاه کنم عبادت، به قرآن نگاه کن عبادته. حالا میخوام اینو عرض کنم که این ابزارها میتونه یک فضای آرامشی رو متقابلا ایجاد کنه. وقتی شما دعا میکنید، اونم حالا یا دعا میکنه مثل شما، بهتر از شما، بالاتر از شما، یا نه سکوت میکنه، اما دعای شما بو آرامش میده. وقتی بو آرامش داره تصمیم میگیره دیگه شما رو بهتون گیر نده، اذیتتون نکنه، ناراحتتون نکنه، میگه او روز بابام خوب دعایی کرد برام، داداشم خوب دعایی کرد، همسرم خوب دعایی کرد. الان شما خودتون تصور کنید، شما دو سه قلم وسیله برای خونه خریدید، وقتی برید خونه خاش خانم بیاد جلو خلاصه دو سه تا دعای مشت برات بکنه،
الهی خیر ببین،
آره الهی خدا بهت برکت بده، خدا بهت قوت بده، خدا بهت سلامتی بده، ماشاءالله تو چه شوهر نازنینی هستی، شروع کنه تعریف کردن. حضرت عباسی فردا اگه بگه فلان چیزی بخوای نمیخری برات،
سه برابر
بهتر میخری،
بهترش رو میخری. همین چیزی که اصلا یکی از درسته، ببینید انگیزه ها فرق میکنه ها، ما قطعا باید به همه کارامون به هر حال هدف و اون مقصود الهی بدیم، ولی ما همه انسانیم، ما همه تشنه دیده شدنیم، ما همه تشنه این هستیم که دیگران در حقمون دعا بکنن. یه لیوان آب اگر دست به هر حال همسرتون میدید، همسرتون شما رو دعا بکنه، تا اینکه نه همون لیوان آب میدید طرف مثل ببخشید عذر میخوام مثل دیوار نگاهت میکنه و هیچی نمیگه، خب خیلی فرق میکنه. آره خیلی مهمه که اصلا ما بگیم ما به خاطر خدا، حالا لیوان آب کاملا مثاله، به خاطر خدا یعنی انگیزه درونی این کار رو انجام دادیم، ولی چقدر لذت بخش این که طرف دعا بکنه، دعای خیر بکنه و ما رو ببینه.
بله حالا عکسش هم هست، اگر مثلا شما تشویق خونه آشکارم یه غذا درست کرده براتون، پسرتون گفتی بابا جون همیشه که از مدرسه میه فلان چیزم بخر، یه همیشه خوب خریده، سالم خریده، به وقت خریده، ارده خونه، شما دو سه تا تاش بکنی، در فردا میگفتی علی جان فردا باشه بابا جون چش یه جایزه بهش بدی، دیگه اصلا شما خیلی از کارات دیگه میتونی تقسیم کار کنی تو خونه. اگر خانم غذای درست کرده شما میایید همینجوری به به از راه میای خوب میفهمید فرض کنید امروز فلان غذاست، عجب عطری، عجب خوشمزه است، من امروز واقعا غذا بهم چسبید، هی شروع کنید تعریف، بعد دعا کنید که اول گفتی تعریف کردنی بس دعا کرد، این خانم فردا که میخواد غذا درست کنه با یک روحیه قویتر، آرامتر، آرامسازتر غذا رو درست میکنه، وقتی هم که میاره براتون با یک چهره جذابتر، شادابتر، ملیحتر براتون غذا رو میاره. خیلی از افراد تو خونه این مسائل میگن چیزی نیست، حتی بعضی وقتا متاسفانه نگاه منفی دارن، میگه اگه ما خیلی تعریفش کنیم روش زیاد میشه.
این حالت در رابطه با بچه هم زیاده، یعنی پدر مادرها دائم نگران اینه که بچه ببخشید عذر میخوام نمیدونم ادبیات رسانه‌ای هست نکنه پر رو بشه.
اتفاقا این نشون داده خانواده هایی که به بچه هاشون همین احترامات اینجوری، محبت های اینجوری، اینا رو غرق در انرژی های روانی میکنن، این بچه ها از نظر آیکیوشونه، حافظشون، ایکیوشون، بعد اجتماعیشون، از لحاظ ادبیات گویششون، خیلی از بچه ها مثلا میان گاهی مراجعه میکنن دفتر، حالا خودشون از پدر مادرشون گله دارن یا پدر مادر بچه گله دارن، وقتی باشه صحبت میکنیم میگه اون روز آبروی من بابام برد، اون روز آبروی من بچه‌ام برد، من هنوزم بهش محبت کنم. یعنی ببینید این برخورد منفی این فرد به خاطر چیه؟ به خاطر اون حرکت منفی اون فرد مقابله. ولی اگه برعکسش این بیاد حرکت‌های مثبت انجام بده، اون سعی میکنه حرکت‌های مثبت رو جبران کنه، اگر نتونه جبران کنه مراقبه که کار منفی هم انجام
نده.
لذا ما خود اصلا میبینید خود این دعا کردن یک نوع شکرگزاری نعمت الهی است.
شکر نعمت،
نعمتت افسون کنن، کفر نعمت از کفر بیرون کنن. خدای متعال میفرماید که اگه تو شکر این نعمتی، خانومی که امروز غذا خوب پخته، امروز امکانات رو آقا برای تهیه کرده آورده، امروز پسری گفتی کار گفت چش، با خنده کار انجام داد، با اخم و تخم انجام نداد، با قرنق انجام نداد، این خودش یک، شما دارید ازش تشکر میکنی،
بله،
دارید دعاش میکنی، این دعا موجب میشه که خدای متعال دل او رو به شما مهربان کنه، چون شکرگزاری از نعمت الهی است دیگه، که این خانم یا این آقا الان اومده یک کاری انجام داده برای شما که مطلوب شماست. این مطلوبیت رو باید ما عرضه کنیم، نباید خوب و بد رو یکسان ببینیم، کار بد رو با کار خوب یه جور. بله ایشون الان اومد با یه، حتی در آیه شریفه داره میگه و جادلهم بالتی هی احسن، اگه یه کسی به شما بدی کرد شما با خوبی جوابشو بده، اون گفت تو نگو تو نه، اون گفت تو بالا شما فرمودید، به نظر شما چیه؟ این خودش ممکنه حال غرورش، نمیدونم تکبرش، هر چی ممکنه باعث نشه که مثلا فرض کنید تصریح کنه ببخشید من اشتباه کردم، ولی دلش میگه من بی احترامی کردم و من احترام کردم، یا نه وجدانش متنبه میشه، میاد روش و منشش رو عوض میکنه.
یعنی میفرمایید همون لحظه قرار نیست ما نتیجه بگیریم.
آفرین. در دراز مدت این حرکت ها تأثیر به طرف مقابل داره، یک به طرف به خود انسان هم داره. حالا من شاید تو همین جلسات گفتم گاهی بیایید این حالاتی که بنده عرض میکنم یه آینه بذارید جلوتون، حرکات متضاد رو تو آینه نگاه کنید، کاملا چهرهتون عوض میشه، کاملا حتی نشستنتون عوض میشه، تون صداتون عوض میشه که شما دارید از این تشکر میکنید یا دارید بی‌تفاوتید.
بسیار عالی. بچه ها میان برنامه میتونیم ببینیم؟ خب حاج آقا ما بحث دعاست، ما قبل از اینکه بریم میان برنامه خدا رو شکر میکنیم، خدایا اصطلاحاً هزار هزار مرتبه شکرت. به قول قدیمی ها مادر بزرگ خیلی قشنگ دعا میکنن، میگن خدایا صد هزار بار شکرت از اینکه مکتبی داریم، اصطلاحاً رفرنسی داریم، منبعی داریم به اسم قرآن و اهل بیت که این نکات ناب رو به همون بگن، یادمون بدن و کاربردی، فقط ما هم که باید کاربردیش بکنیم و به کار بگیریم. حاج آقا اصطلاحاً شما هم انشاءالله خیر ببینید چه نکات نابی رو به همون بگیریم. خیلی متشکریم از شما. بریم برگردیم، اینجا سبک زندگی هست.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مؤمن دوست خداست و فرزند او هدیه خداست، پس هر که خداوند در اسلام به او فرزندی روزی کرد باید او را زیاد ببوسد.
یه جایی میخوندم یه نکته ای نوشته بود خیلی ناب و کاربردیه و بعد اجتماعی، دعا رو دربر میگیره، میگن که اگر میخوای که دعات مستجاب بشه یکی از راه‌ها و سیاستایی که وجود داره اینه که با زبانی که گناه نکردی دعا کنی. خب من به هر حال با زبانم گناه کردم، بدون تعارف هر کدوم از ما یک دروغ هم که شده، یک غیبت هم که شده، انسانیم دیگه، ممکن الخطاییم، این کار رو انجام دادیم. حالا چه راهکاری وجود داره؟ میگن به شخص دیگه ای بگو که برات دعا بکنه، یعنی اینکه تو که با زبان اون گناه نکردی بنابراین درجه استجابت دعا بالا میره. درست آجا؟
بله همینطوره. یکی از راههایی که برها تو روایت هم تأکید شده هم توصیه به دعای برای همدیگه شده، هم تو که اول عرض کردم، و همین که توصیه شده که بدونی که برای بگیم آما بر دعا کردن، نه، وقتی بگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات در نماز بگیم السلام علی عباد الله الصالحین، کار ندیم کیه، هر فرد صالحی هست که براش دعا کنیم. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اون صالح هم برای شما دعا
میکنه،
اونم میگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات السلام علی عباد الله الصالحین، اون همین میگه دعا به دعا متقابلا تبدیل میشه به یک انرژی فوق العاده برای طرف. ما در سیره ائمه داریم، مثلا در سیره حضرت امیر صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که اینا به هم دیگه دعا میکردن، یعنی
محیط خونه.
بله بله، خود تو محیط خانه حضرت امیر علیه السلام وارد شدن، دیدن که حضرت زهرا دارن حالا همون عدس و گندم اینا تمیز میکنن یا دست میکنن، یعنی آرد میکنن برای چیز، برای نان. حضرت دعا کرده گفتن خدایا این دختر پیغمبرت رو به عالی ترین درجات نائل کن. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی عجیبه، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن عرض کردن خدایا من که بخوام بیام پیش شما دوست دارم با علی بیام، هر دومونو با هم بیار،
عجب
مورد رحمت خود. ببینید این دعاهای متقابل، حالا این میخوام از این نکته این استفاده کنم، وقتی آقا داره دعا میکنه خانم هم همون دعا رو جمعش کنه، خدایا این آقا منو دعا کرد، این دعایی که برای ایشون برای من کرد برای ایشون هم مستجاب کن. طرف اینی،
یعنی مثلا اگه طرف ما میگه انشالله یه دستت برسه به ذریعه حضرت امام حسین علیه السلام، میگه خدا انشالله نصیب خودت
با هم بریم، با هم بریم
ارزان شد.
بله، مثلا اصلا این یاد بگیرن تو خانواده از این نوع دعاها و گفتگوها که بچه برای باش دعا کنه، بابا برای بچهش دعا کنه، زن برای شوهر، شوهر برای نه برای پدر مادرشون. اصلا ما یاد بدیم به بچه هامون، بله خدا انشاءالله رحمت کنه پدر، خدا حفظش کنه پدر. خدا پدر مادر من که حالا زنده مثلا هستن عاقبتشون رو بخیر، که چقدر برای ما زحمت کشیده، فردا اینا هم که بزرگ بشن برای ما دعا میکنه، این بچه ما برام دعا میکنه.
دارن میبینن دیگه،
بله عملا میبینن.
آره،
لذا در این موارد ما میبینیم که وقتی زندگی یک حالت اینجوری دیگه از مسائل، ببینید از مسائل کوتاه انسانی خارج میشه میره به عالم الهی، از خدا میخواهیم، با خدا داریم همش میگیم خدای کارو بکن، خدای کارو نکن، هی با خدا داریم گفتگو میکنیم. خدا میگه که ادعونی استجب لکم، دعا کنید منو، منو مستجاب. بعد در یک آیه دیگه فهمید که اگر شما این دعاتون نبود اصلا من بهتون توجه نمیکردم. دعا، همین دعاهای همین خردریزا، حتی توی مثلا شما ببینید میخواد وارد منزل بشید دعا دارید، از خواب پا میشید دعا دارید، میخواد بخوابید دعا دارید، میخواد دعا دارید، میخواد برید حمام دعا دارید. همه این دعاها برای چیه؟ برای که آقا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این تمام آنات زندگی اتصال به بی‌نهایت، اتصال به خدا باشه، ولی اتصال به خدایی که مثبت باشه، که نفرین نباشه، فحش نباشه، توهین نباشه، دعای مثبت، همش مثبت گرایی. این مثبت گرایی موجب میشه که اون فرد هم مثبت گرا بشه.
خدمت شما هست که کسایی که اصطلاحا مغازه دارن و کاسبن، خیلی هاشون که منصفن و رعایت میکنن و از همه لحاظ سعی میکنن جنس با کیفیت دست مردم بدن، وقتی حالا ازشون میپرسیم میگه همین که دعای خیر مردم پشت سرمه، 77 پشتمو بسته،
احسن، برکتم هست،
برکتم هست.
وقتی که کاسب، حالا فرق نداره کاسب هم، وقتی خوب معامله کنه، خوب مثلا شما حساب کن تو محل شما ممکن چه تا قصابی باشه، پیش کدوم قصاب میرید؟ قصابی که وقتی سلام میکنه، سلام علیکم، حال شما خوبه، سلامتی، خب این
خوش خلقه، آره
حالا این، بعد که پول بهش میدی قابل نداره، خیلی ممنون فلان، خدا بر برکت بده، این پیش این میری یا پیش مغازه‌ای که یه سر
نارم با خودش هم دعوا داره،
با خودش هم دعوا میگه ولش کن.
آره،
یعنی تو این بود، حالا گاهی ما خودمون زمینه ای ایجاد میکنیم که اون مغازه دار ما یاد میگیره، ما که این سبک زندگی، نه سبک زندگی در خانه بین زن و شوهر، بین آره، پدر مادر، نه در جامعه هم جوریه، ما تو جامعه هم سعی کنیم با همین ادبیات، یعنی با ادبیات دعا، با ادبیات تشکر، با ادبیات تعریف، برای که حالا عجب رانندگی کردی، خدا انشاءالله حفظت کنه، یک ترمز نابجا، سبقت نابجا مثلا فلان به همدان، خیلی خوب بود، ماشینت گرم بود، ماشین تمیز بود، چه اشکال داره؟ این تعریف ها موجب میشه راننده ای که مثلا 10 ساعت کمتر بیشتر پشت فرمان شیشه مسافر میبریم و با یک لذت بیشتری کار میکنه. و از حتما اگر ما اینجور با این ادبیات، چون من خودم خیلی تجربه کردم این قضايا، با این ادبیات با راننده صحبت کنم، دفعه دیگه که اگر ما مثلا کنار خیابون واسطه باشیم اصلا میاد ترمز میکنه، نه که سرش بینده پایین یا یک بوق بسنده کنه، حاجا کجا میرسونم. اون این خیلی مهمه که ما بتونیم اون نیازه، حالا بعضی میگن آقا نیاز که میگین آدم مثلا ما فقیریم، خب بله انتم الفقراء الى الله والله والغني عنكم، ما فقیریم، فقر مادی داریم، فقر علمی داریم، فقر معنوی داریم،
کامل نیستیم، بله
چون ما نیاز داریم به این مسائل، باید یک منابع خدا در نظر گرفت. حالا بالاخره یکی از اون چیزایی که در گفتار میتواند سبک زندگی رو تغییر بده، ارتباطات رو خیلی مستحکم کنه، تقویت کنه، استمرار ببخشه، توسعه ببخشه، همین ادبیات، گاهی نبود این ادبیات گاهی ارتباطات خانوادگی ضعیف میشه.
یه نوع دعا اومده تو ذهنم، آجا نمیدونم بپرسم یا نه اصلا جایگاهش هست یا نه، مثلا یه کاری رو یکی انجام میده که حالا شاید یه جنبه درست درمونی نداره، یه به سهال نمیخوام بگم توی فامیل کی با کی بیشتر این کنتاکار رو دارن، ولی میگه الهی خدا هدایتت کنه. خب طرف میفهمه که این دعا که نبود هیچی، استراحم داشت از دو تا فوش برام بدتر بود. اینجور دعا چه حکمی داره آجا؟
ببین خودمون خدا هدایتت کنه، به قول شما ممکنه یه وقت طرف استنباطش این باشه. خب بله، نبود اینجور دعایی که حالا زو جنبتین یا زو جهاته، اون جهات منفیش مثلا بیشتر از مثبتشه.
اصلا تون صدای گفتنه
بله،
حتی سر تکون دادنه خدا هدایتت کنه تو رو.
این برای اینجور دعا هم حالا نمیخوایم بگیم
خیلی بده،
مثلا نفرین دیگه نیست، فحش نیست، توهین نیست، ولی بالاخره این یک نوع توهین علمایش به قول معروف، این مدار فنیه. یعنی نباید دعا هم بشه که اگر مخصر رو استنباط میکنه که ما داریم بلوان اعتراض دعا میکنیم، نباید چیز بشه، نباید بگونه باشه که استنباط اینجوری بکنه. ولی خب اشکال نداره که ما در حالا اگر کسی بخواد اینه توجیه کنه، میتونه بگه خب قرآن میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما در راه. اتفاقا یکی از آقایان نقل میکردن میگوشن ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، مگه ما در صراط مستقیم نیستیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود که استمرار در صراط مستقیم، یک صراط مستقیم جهاتی داره، اطلاع صراط مستقیم یعنی درجه بالاترش، سه اهدنا الصراط المستقیم یعنی ثبات در صراط مستقیم. گاهی یک موانعی آفاتی وجود میاد که ما صراط مستقیم میلغزیم. پس این که میگیم خدا هدایتت کنه، نه اینکه الان هدایت نیست هدایت بشی، نه، این هدایت استمرار پیدا کنه، این هدایت بیشتر بشه، اون چیزی که شما از این هدایت باز میداره اون موانع برطرف بشه، این نمد نگاه مثبت میشه. گفت این که مثلا خودش تفسیر میکنه اهدنا الصراط المستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، اون راهی که اون صراطی که افرادی که بهشون نعمت دادی، که در قرآن فرماد من النبیین و شهدا و صالحین، این سه گروه هن که خدا بهشون راه راست بهشون نشون داده. بعد باید برای که توضیح بیشتر بده میگه صراط الذین انعمت علیهم ولی غیر المغضوب علیهم، اونایی که بهشون غضب کردی نباشن، من جز اون مسیر نباشم، ولی از ظالم گمراه جز گمراهان هم نباشم، تو راه راست باشم ولی نه گمراه باشم و نه مورد مغضوب غضب تو قرار بگیرم. پس معلوم میشه یکی که تو صراط مستقیم است ممکنه این مقطعی تبدیل بشه به یک
صراط غیر مستقیم،
غیر مستقیم، که همین اخیراً هم بالاخره یک بعضی از افراد اظهار نظر عجیب غریب کردن. واقعا اینه، ما نمیدونیم، اینکه پیغمبر فرمود هر روز 70 مرتبه بگید اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، ما نمیدونیم واقعا این مسیری که الان داریم میریم تا آخر
عمر فردا هم همین هست یا اصلا فردا چرا بگم یک ساعت دیگه.
آیت الله مرعشی رحمت الله علیه نقل
کرده
ایشون فرمودن که من هر روز که از خانه میرم بیرون میگم خدایا من یه ذره ایمان دارم، وقتی برگشتم از خیابون تو خونه همین مقدار ایمانم، اگرم اضافه هم نشده همین بمونه،
همین کم نشه حداقل.
این مهمه. حالا یکی از راه‌هایی که بالاخره میتونه انسان رو حفظ کنه همینه که ما پیوسته با خدا مرتبط باشیم. این دعا یعنی چی؟ یعنی درخواست ما از خدا. حتما هم سعی کنید دعا رو یه جوری بیان کنید که از خدای الله توش باشه. خدایا
خب
الهی
آره
الهی
حاجا من با اینجا کار دارم
ان شاء الله
آره
ان شاء الله اینجوری بشه. ببین ان شاء الله خدایا الهی یک از خدا یا نه از اهل بیت کن الهی به حق حضرت مثلا به حق حضرت زهرا خود فاطمی بشی، کربلایی بشی، بالاخره از اینا یک چیزی وصل کنیم یک
آره. ببین حاجا من دارم مرور میکنم سلسله مباحثی که شما و دوستان دیگه مطرح میکنن، همش دنبال اینید که به این مجسمه زندگی و سبک زندگی یک رنگ و لعاب خدایی زده بشه و الهی زده بشه. دارم همین رو قیاس میکنم با زندگی غرب، دائما دنبال اینن که این رنگ و لعابه، این روح گرفته بشه و به دنبال سکولار کردن زندگی ما و روابط اجتماعی و فلان هستن. حاج آقا تو این مبحث صحبتی داری؟
دیگه حالا یک نکته دیگه هم هست راجع به بحث جدید که حالا مهم عرض کنیم. یکی از چیزایی که باز در از طریق گویش مطرح میشه و ما در سیره اهل بیت به گونه های مختلف این مطلب مطرح شده، موعظه کردنه، نصیحت کردنه.
یعنی میگید این خوبه؟
بله. یعنی یکی از راههایی که میتونه طرف رو نسبت به شما متوجه کنه و محبوب طرف قرار بگیرید همینه که مثلا پسرم، دخترم، همسرم، عزیزم، این کاری که شما کردی اشتباه بودا، اینم دلیلشه، اینم ادلهشه، اینم
خب
نصیحت کردن.
خب حاج آقا میدونید چیه؟ شما خیلی قشنگ دارید میگید. این تداعی نشه برای بینندگان عزیز، ببخشید، بعضی از بچه ها دیگه حال و حوصله اینو ندارن که دائما نصیحت پدر و مادرشون رو بشنون. این به اصل نصیحت کار نداره ها، یعنی اصل نصیحت، اصل خیرخواهی لسانی برای کسی دیگه خیلی خوبه، ولی نوع بیانش، ببینید استاد چطوری میگه، دلیل میاره، منطق میاره، قشنگ صحبت میکنه. یکی دوتا اونجور قبلا میگفتید، قبلش یه دوتا نکته مثبت طرف بگو، یه انتقاد ازش بکن، بگو.
حتی من میخوام الان یه نکته بیشتری رو بگم. میخوام بگم که اگه بخوایم نصیحت کنیم، یه کار نکنی یا نه، پسر بگی بغلت، نازش کن، بوسش کن، یا اون خودش مراحل 18 تا مرحله داره نصیحت کردن، همجوریه که بده پلتو چیز کنه. خب این آرام باید بشه، مثل که وقتی بخوای آمپول بزنی چیکار می‌کنی؟
قربونت برم، درد نداره،
برای چیزی بخرم، نازش آره. میکنی، او پنبه رو میزنی جایی که بخواه آمپول بزنی، این یه مقدار هنو تا میخواد بگه مثلا آماده هنو نشده ها، میبینی جده بزنی تمام شد بشورو
سری زده بشه.
آره. این مهمه که موعظه یک مقدماتی داره. حالا یک مقدار شما گفتیم که از طریق گویشه،
آره،
همون تعریف کردن، تشکر کردن، تمجید کردن، دعا کردن و الی آخر. حالا یه مرحله دیگه داریم که چیه؟ ما بگیم پسر جان، این حالا گاهی اصلا شرایط به قول شما روحی طرف اقتضا نمی‌کنه، ما براش دعت آیه و حدیث رو، نه، همین که بگیم پسر جان این کارت خوب نبود، در شأن شما نیست، در شخصیت شما نیست، شما تحصیل کرده هستی، شما فهمیده هستی، شما مرتب هستی، تعریف کردی، حالا بگیم این کارم نکن، این کار دیگه تکرار نشه. این نصیحت کردن، البته ما معتقدیم که نصیحت کردن در زمان بحران نمیشه. حالا من این مثال بزنم تو ذهن حضورت نعرض شود بینندگان عزیزم میمونه. من تقاضا میکنم این مقداری جوری باشه که دست من کاملا بیننده ها ببینن. ببینید اگر ما یک مطلبی میخوایم روی دست بنویسیم با خودکار، خواهیم بنویسیم، اگر این دست بلرزه نمیتونیم بنویسیم، میدونیم؟
نه،
دست ثابته،
این دست بلرزه
بازم نمیتونیم بنویسیم. حالا شما اینو بیارید مقایسه در برابر یک نفری که این دستی که میخواد بنویسه، میخواد یک چیزی رو به ذهن طرف منتقل کنه، باید چی باشه؟
آروم باشه،
آرامش داشته باشه دست.
آره.
طرف مقابل هم باید آرامش داشته باشه، دستی که میخواد فکرش پیاده کنید. پس اگر دو تا دست یا یک دست، دو نفر یا یک نفر، این عصبانیه، اون عصبانیه، اون ناامیده، این ناامیده، اون غم داره، این غم داره، آنورماله، غیر طبیعیه، ناآرامه.
حتی یک طرف هم آنورمال باشه نمیشه.
باره. هر اگه دو تا باشه که هیچ، اگر یک طرف یا این
یا
پذیرنده یا گوینده و نویسنده نمیشه. حالا در موعظه این نکته مهمه که ما باید یک فضایی رو ایجاد کنیم که اولا خودمون اگر آن عصبانی هستیم یک کاری بعد انجام داده، نباید ما اونجا به موعظه بپردازیم، ما خودمون. اگر اون الان در یک شرایطی هست که آرامش نداره، تعادل نداره، اونا فایده نداره، خط خط میشه. پس باید اون شرایط مناسب رو ایجاد کنیم، بعد حالا با نوازش، با بوس کردن، با تعریف کردن، با تشکر کردن، با حضورتون عرض شود، دعا کردن این آمادگی در طرفین ایجاد بشه، بعد بگیم اونم نه زیاد، یک جمله
گل مطلب گفته بشه.
و بهتر باز از این بهتر اینه که ما هم که ترفندی که شما به کار میبرید اینه که ما بگیم نه یک کمی از حرف ما بزنیم بقیهش او بگه، اینجوریه دیگه ها؟
آره
او بگه آره، یعنی ما تقریبا یک دیالوگ و گفتگو را بندازیم همونجا با اون مقدمات، وقتی کاملا این نصیحت ما رو میپذیره و میتونه از این نصیحت ما استفاده مثبت ببره. البته البته نصیحت همونطور که عرض کردم خودش شرایط در قرآن داره که نصیحت رو موعظه حسنه یکی از مصادیق حسنه همینه که مقدمات رو مثلا بعد آخری تو خیابون یه خانومی حالا یه جوانی یک حرکت منفی انجام میده، بعضی از افراد آقا بود امرو معروف نهید که بله، ولی تو این نگاهی که تو داری به این فرد بکنی اصلا تو نمیتونه امرو معروف نهید میکرد بکنی، تو آرامش نداری، اون حرکتی هم که تو داری انجام میدی به طرف اومیری اونم نمیتونه آرامش داشته هر شما بپذیره. بعد نشون چه میشه؟ چی میگه؟ تو چه برد دلم بخواد آزادیه. اگر تو ذهن
چهار دیواری اختیار،
اگر یاد مبارکتون باشه شاید گفته باشم اینجا گفتم که ما باید تربیت ما تربیت بالنده باشه، اگر بالنده نباشه یا گزنده باشه یا خزنده باشه سه تا نتیجه منفی داره. یادتون اومد؟ اول نتیجه منفی طغیانه و بچه وقتی با اون ادبیات بالنده که حالا خودش شرایطی داره اگر نگید بچه میگه نمیخوام، نمیتونم، دوست ندارم، حوصله ندارم، این طغیانه، این خیلی خطرناک. دوم نفاق،
جلو روت یه جوره اونجور که تو میخوای هست، پشت سرت یه جور دیگه است. آره. نمازه رو میخونه جلو روت.
آره. میبنده خدا. یکی از علما بچه‌ش رو رفت در اتاقش بیدارش کرد، بیدارش کرد گفت حسن حسن مثلا دوباره بار حسن حسن بار سوم دید ول نمیکنه بابا، همین که زیر تو رخت خواب بود گفت یا کن عبد و یا کن استعین، یعنی همین، یعنی که نیومده این پدر بشینه با بچه‌ش درست آثار نماز رو، عواقب ترک نماز رو، برکات نماز خوب نیومده تحلیل کنه براش.
درست.
لذا این میشه نفاق. داره میگه من نماز خونم اصلا وضو نداره چه برسه به نماز. اثر سوم تربیت حالا یا موعظه حضورتون عرض شود خزنده یا گزنده یا لغزنده اینه که طرف اصلا به تو دوربر شما نمیاد، همیشه میگه حوصله ندارم با آبام برم. من داشتم مواردی حاصل ندارم با خانمم یا با شوهرم برم بیرون. خب چرا بابا اینقدر گیر میده؟ چه نیجور کردی؟ چه نیجور کردی؟ یعنی چی؟ وازدگی. از ارتباط با این فرد خسته شده.
خب حاج آقا انشالله خیر ببینید، دستتون درد نکنه، نکات خیلی به جایی رو دارید میفرمایید، داریم حس میکنیم تقریبا دونه دونه شو. بچه ها میتونیم میمیان برنامه ببینیم؟ ما هستیم خدمت شما.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید چرا که به خانوادهش بسیار محبت می برید.
ماشاءالله که کانون خونتون خانوادتون گرم باشه. ممنون از روح خداوند متعال، ممنون از روح معنوی، قرآن عزیز و مکتب اهل بیت باشه. ایام آروم آروم داریم نزدیک میشیم به ایام فاطمیه و امیدواریم که دوستان عزیز ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن. اینقدر از دعا صحبت کردیم که دیگه واقعا میدونیم که به شدت محتاج دعای شما عزیزان هستیم. و البته آروم آروم هم ایام ایام شهادت سردار عزیزمون حاج قاسم عزیز هست که انشالله که دیگه به جایگاهی رسن که انشالله حاج قاسم برای ما دعا بکنن انشالله در اون عالم. و از خدا میخواییم که روزی همه عزیزان بشه، جایی که حاج قاسم برای به هر حال آزادی اون از دست این شجره خبیث یعنی داعش خیلی زحمت کشیدن و بشریت و هر جا که حرف از انسانیت هست مدیون این حاج قاسم عزیزمون هست. خدمتتون باید عرض بکنم که 3:40 بامداد و 10:45 صبح یعنی فردا صبح به وقت ایران دوستان میتونید برنامه سبک زندگی رو، تکرار برنامه سبک زندگی رو، و دوستان سعی میکنن که با فاصله خیلی اندک زمانی بارگذاری بکنن برنامه سبک زندگی و تمام برنامه های شبکه جهانی ولایت رو در پایگاه شبکه جهانی ولایت، اونجا قسمت آرشیو ها صوتی و البته تصویریش رو میتونید دانلود کنید. حالا اگر فرصت ندارید به صورت صوتی به صورت تصویری بشینید و حالا تصاویر رو نگاه بکنید، میتونید دانلود بکنید و اون رو بالاخره الان مشغول رانندگی هستید به صورت کتاب‌های صوتی اینا که زیاد در دسترس هست تو این قالب هم میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و ممنونیم خدا خیرتون بده که همراهی میکنید ما رو. استاد ادامه بحث گفتار، ما با توجه به اینکه تقریبا 11 دقیقه زمان داریم،
تا حالا ما راجع به موعظه گفتیم، حالا پدر به فرزند، فرزند به پدر، حالا اشکالم نداره، و زن به شوهر و شوهر به زن. ولی من میخوام عرض کنم که نه، این منحصر به اینم نباید باشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی مثلا پدر یک کتابی رو تهیه کنه، یا تو همین فضای مجازی الحمدلله مخصوصا الان تو همین ایتا که من گاهی گذر میکنم میبینم خیلی بخش های بسیار زیبای 3 دقیقه 2 دقیقه یه نکته تربیتی، یک نکته اخلاقی،
صوتی تصویری،
اساتید کارشناسانی خیلی معتبر مورد اعتماد وجود داره، هیچ اشکالی نداره. من الان این کار رو به لطف خدا امام حسین السلام شاید بیش از 30 تو خونمون دارم، 30 بلکه بیشتر، 35 نمیگم دیگه چون تصویر زیاد بگم فکر کنید خیلی سنم زیاده. به هر حال از اول زندگی خلاصه، از اول زندگی ما ظهرا که می‌خواستیم نهار بخوریم یک صحیفه سجادیه نهج الفصاحه نهج البلاغه رو برمی‌داشتیم باز می‌کردیم، من خودم یه حدیث می‌خوندم ترجمه می‌کردم. الان دیگه ماه به ماه نوبت منم نمی‌رسه، نمی‌دونم دخترم پسرم
بچه‌ها
خانم می‌خونن، یعنی یک موعظه نصیحت غیر مستقیم. البته نباید حاشیه دار باشه، یه حدیث بخون تا اخلاق درست بشه، این بد میشه، خطرناکه. یه کار بدی ایشون انجام مثلا میده، شما میری میگردی یه حدیث پیدا میکنی که مثلا این کار بد داره تقبیح
اصطلاحاً بدونی با تو هم
آفرین. آره. این غلطه. ما حدیث رو بخونیم، اصلا نمیگیم تو دیروز همین کار کردی که بده، میگیم که علی علیه السلام میگه اگه کار کردی دشمن شهید فرده میدونی جهنم، یا آیه ملتوی حدیث ملتوی، نه این غلطه. ما حدیث رو میخونیم العاقل و یکفیه اشاره، اون خودش برد همچی هم نخونیم که بفهمه که منظور اونه. حالا تصریح یه چیزه، این که یک فضای موعظه و نصیحت در خانه حاکم بشه اشکال نداره. گاهی هم بچه بیاد یک حدیث رو برای باباش بخونه، اصلا انتخابش هم با خودش باشه. نه من گاهی بچه ها دور هم که جمع میشیم، حالا میشدیم یا گاهی که میشیم، میگم بهشون یک نکته بگو وجود از مدرسه، از درس، از کتاب، گویا میگم چه قشنگی میگن، انتخابشون هم واقعا غیر مغرضانه است. میبینی خیلی نکته قشنگیه. اصلا من در اون زمان این کار غافلانه انجام دادم یا مثلا اون فرد انجام داده، این خودش فضای نصیحت. لذا در قرآن میگیم چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در زیانه، ورشکسته است، مگه چی؟ الا الذین آمنوا یک و عملوا الصالحات دو و تواصوا بالحق. همین نصیحت، نصیحت به حق، به ارزش ها. البته تواصوا بالحق کافیه نه بازم، و تواصوا بالصبر. توصیه به چی؟
صبر.
به صبر بکنه نسبت به اون حق، حق مداری. حق مداری سخته، اینجوری که آدم هر کس بتونه حق مداری بکنه، نه خیلی. اگر بخواد حق مدار باشه به صابرم باشه. ببینید یعنی خود این آیه شریفه برای ما یک تکلیف داره. یعنی همه تواصل، تواصل یعنی به همدیگه ها، به همدیگه توصیه به حق بکنید، به صبر بکنید، وگرنه چی؟ ورشکسته هستید، در ضرر و زیانید. حالا من می‌خواستم در این فرصتی که هست روی نکته تأکید داشته باشم که آقا توصیه به حق، توصیه به پایداری به حق تو خانه، فضای خانه، هیچ اشکالی نداره که مثلا آقا یک تابلو قشنگی، یک حدیث قشنگی رو تهیه کنه بیاره تو، یه فضایی باشه مثلا یک وایت بورتی باشه تو خونه، یا نمیدونم گلنگ وایت بورتی دیگه، چیز دیگه نیست، تو اتاق غذاخوری یا نمیدونم اتاق مهمانی باشه مثلا، یعنی روز حدیث بنویسه اونجا، اشکال داره؟
نه، دوره عوضش کنه،
دیگه میتونه عوض کنه، پاک مونه حدیث بنویسه. یعنی این تواصی به صورت گفتاری، به صورت دیداری خوندنی و به صورت همین نمایی باشه. به نظر من این، حالا الان که دیگه الحمدلله این فرصت های فضای مجازی هم هست اشکال نداره، آقا در طول روز دو تا پیام اخلاقی برای خانمش بفرسته، خانمش برای آقا بفرسته، نصایح، نصیحت ها، شعر قشنگی، حدیث قشنگی، آیه قشنگی، نکته قشنگی رو کسی میگه. الان من گاهی برای بچه ها میفرسته، حالا ما خودمون خانواده کانال درست کردیم، دیگه همه بچه ها تبادل اطلاعات میکنیم، اشکال نداره، خیلی هم خوبه، خیلی هم. بعد خود این نکات یک نگاهی به افراد میده، یعنی شما میفهمید که بله این پسرتون، اون دخترتون، اون خانومتون، اون داداشتون، اون خواهرتون تو چه فضایی داره حرکت میکنه. یک جلوه از فکر او الان برای شما ارسال شد، یک تکیه از مطالعه او برای شما ارسال شد. شما در مجموع مثلا یه هفته، دو هفته، سه هفته فهمید که چه مسائلیشون داره مطالعه میکنه، میره میگرده تو حالا فضای مجازی. خودش این یک چیزم هست
که دیدی نسبت به طرف اصلا پیدا میکنه آدم دیگه.
یعنی حالا هم میشه گفت آسیب شناسی، هم میشه گفت راهنمایی کردن. خب بله ایشون ممکنه یک دور مسیری داره میره، ما میدونیم داره خلاف میره، کمکش میکنیم. من یادم از وقتی یکی از این دبیرستان رو دعوت کرده بودم برای برای پدر مادر اولیا صحبت کنم، اونجا بحث مفصلی داشتیم. بعد یک نکته من اونجا گفتم که به نظر من در شرایط فعلی لازمه بلکه واجبه پدر مادرها گاهی بدون اجازه حتی فرزند کیفشو، کتابشو، کمدشو، دفترشو بگردن. ممکنه یک ریشه های انحراف توش یه نامه‌ای، یه پیامی، یه چیزی، مثلا خدای نخواست سیگاری و الی آخر، البته چیزی که نماد انحرافه.
اصلا آقا میدونی چیه؟ شاید هم بعضی موقع های نمادی از غیر انحراف هم پیدا بشه. ما تا دیروز مثلا فکر میکردیم بچه داره تو سرش تو گوشی چیکار، نمیخوام بگم مثبت نگر کاذب باشیم، نه، ولی وقتی میبینیم که این شخص مثلا میگم داخل اتاقش روی میزش اون به اصطلاح علامت قرآن وجود داره و میفهمیم که این بچه داره قرآن میخونه، یه مقداری دیدمون هم عوض میشه. یعنی میخوام به شما میگم فقط دنبال مچگیریه نباشیم، یه موقع هم نیاز داره که دنبال دستگیری باشیم.
بله، همین رو خواستم عرض کنم که یعنی این پیام ها، این داد و ستدهای فرهنگی و فکری میتوانه یک به ما اون آسیب های احتمالی رو نشون بده، دو اون خلأ هایی که داره این فرد. حالا این داشتم عرض میکردم خلاصه درسه تمام شد، آمدم بعد از دو سه روز یا چهار روز دیدم یه پیر مردی از دور اومد، آقا منو بغل کرد، بوسید، خدا پدرتو، خدا مادرتو بیامرزه، خدا حفظت کنه، شروع کرد دعا کردن. خودم چی شده؟ خب حاجا شما تو اون جلسه اینو فرمودین، من رفتم کیفه مثلا حالا دخترم یا پسرم نمیخوام جنسیت مشخص بشه، نگاه کردم دیدم آخ نزدیک آبو حیثیتم به. بعد اونجا بهش گفتم تو جلسه، گفتم اگه یه خطایی دیدید خیلی باید با لطافت با این خطا ما، اگر ندی خانه تو خونه احساس امنیت نمی کنه، تو کیفیش که امنیت احساس نمی کنه، اشتباه کرده، باید با متانت، با ظرافت، با دقت، با دلسوزی برخورد بشه که یک چی نشه که خب پس من خونه امنیت ندارم، برم این چیزا بذارم خونه دوستم مثلا. اینه که بعدیشون میگه که اگر من این رو، این حرف شما نگفته بودید و من این رو نگاه نکرده بودم حالا چیکار کنم؟ گفتم، من گفتم تو جلسه در این حال پامرز کنم که این ارتباطات پیامکی و اطلاعات اینجوری که دادستتا، این یکی از آثارش، یکی از آثارش همون خلأ هاست، شناخت خلأ هاست که اون خلأ رو چجور جبران کرد، و یکی از آثارش هم اینه بالاخره ما یک نکته از یاد میگیریم، اون از ما یاد میگیره، تواصل بالحق و تواصل بالصبر.
خیر ببینید انشالله که همینجور که خیرخواه مردم هستید، مخاطبین هستید، انشالله که خداوند خیرتون رو بخواد و انشالله روز به روز سالم و پاینده باشید. از حضور اندیشمند محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین هر جو خیلی ممنونم، نکات کاربردی و نابی رو میگن، وقت نداریم، ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. الهی چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار. اللهم صل على